السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شادی ارواح طیبه شهدا امام شهیدان انبات این جمع، ارواح طیبه شهدای کربلا، روح مطهره حضرت ابی عبدالله الحسین اجماعا صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، بحث ما درباره حکمرانی حسینی بود. توضیح دادم که حکمرانی عبارت است از سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی. اگر این سه متصل به هم باشن، حکمرانی شکل میگیره. یعنی اگر در یه موضوعی در یه کشوری، مثلا در حوزه فرهنگ، در حوزه فضای مجازی، در حوزه تغذیه، در حوزه امنیت، در حوزه سلامت، در حوزه معیشت، سیاستگذاری باشه ولی قانونگذاری متناسب با سیاستگذاری نباشه، یا آیین‌نامه نگاری متناسب با قوانین نباشه، یا ساختارها تأمین کننده اهداف نباشه، این حکمرانی نیست. ممکنه حکومت باشه ولی حکمرانی نیست. یکی از مبانی حکمرانی در دنیای امروز عقلانیت است. یعنی تأکید دارن که حکمرانی باید مبتنی بر عقلانیت باشد، یا به تعبیر غربی ها رشنالیتی. عقلانیت در غرب چندین معنا پیدا کرده. الان شما تا واژه عقلانیت رو میشنوید، ممکنه تو ذهنتون این باشه: عقلگرایی یعنی استدلال، یعنی منطق. در حالی که نه، عقلانیتی که قرن 17 هم دکارت مطرح میکرد به این معناست. عقلانیت دکارتی عقلانیت ریاضیوار، استدلال، منطق. اما بعدها در انگلستان، چون دکارت فرانسوی بود، عقلانیت که مطرح میشد یعنی تجربه گرایی. این اگر چیزی مشاهده میشد عقلانی بود، مشاهده نمیشد عقلانی نبود. بعد در قرن 19 هم عقلانیت به معنی عرفی گرایی بود. یعنی اگر عرف جامعه چیزی میپسندیدن میگفتن این عقلانیه، اگر نمیپسندیدن عقلانی نبود. مثلا اگر در عرف جامعه میخوام هم جنس گرایی رو بپذیرن، میگن این عقلانیست چون عرف پسندیده. تا الان آخرین نظریه‌ای که در غرب در باب عقلانیت مطرحه توسط هابرماسه که هنوز در قید حیات، اصطلاحی رو داره به نام عقلانیت ارتباطی، یعنی توافق اجتماعی. یعنی هر موقع جامعه، مردم یه جامعه به توافقی رسیدن، این میشه عقلانی. مثلا فرض بکنید الان خب این ویروس کروناست، خب توافق اجتماعی جامعه ما و جامعه جهانی اینه که مردم ماسک بزنن، با فاصله بشینن، پروتکل ها رو رعایت کنن، با واکسن بزنن، این میشه عقلانی. حالا اگر فرض بکنید یه جمعی از مردم بگن چیه واکسن زدن، چیه ماسک زدن، چیه مثلا اینا نپذیرن، اصلا دیگه الان تو جامعه ما یه دستن مخالف واکسنن، مخالف ماکس زدنن، مخالف رعایت این پروتکل ها هستن، حتی میگن آقا چه اشکال داره مجلس حسین ابن علی برگزار کنیم، حتی تو هم میریم، نمیدونم اگرم مبتلا شدیم و مردیم هم برای امام حسین مردیم. یه عده چنین میاندیشن. از نظر غربی های الان میگن این عقلانیه، چرا؟ چون توافق اجتماعی جمعی اینو پذیرفتن. یعنی امروزه دیگه اصطلاح عقلانیت الزاما به معنی استدلال بودن نیست. خب آیا از نظر اسلام هم عقلانیت اینه؟ یعنی اگر مثلا یه جمعی با هم به توافقی رسیدن که خودکشی کنن، عقلانیه؟ یه جمعی به توافق رسیدن که بهداشت رعایت نکنن، این عقلانیه؟ معلومه که غیر عقلانیست. در قرآن وقتی اصطلاح یعقلون تعقلون به کار میره، یعنی کسی که چهار عقل رو با هم جمع بکنه، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد. اگه این چهار تا عقل رو جمع کرد، قرآن میگه این شخص اولل البابن، این اشخاص. لب جمعش میشه الباب. لب یعنی چی؟ یعنی عقل خالص. عقل خالص یعنی چی؟ یعنی کسی که این چهار تا عقل رو با هم جمع بکنه، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد. حالا این چهار تا چی هست؟ عقل نظری عقلیه که درک میکنه واقعیت ها رو. مثلا اینکه الان واقعیتی هست به نام کرونا، این عقل نظری درک میکنه. اینکه واقعیتی هست در هستی به نام ملک، جن، اینا واقعیت های هستن، عقل نظری درک میکنه این رو. حالا یا از طریق استدلال، یا از طریق قرآن، یا از طریق روایات. عقلی که واقعیت شناس است، واقعیت رو درک میکنه، عقل نظری است. عقل عملی عقلی است که خوب و بدها رو درک میکنه. مثلا ما درک میکنیم عدالت خوبه، ظلم بده، احسان خوبه، تواضع خوبه. این عقل عملیه. شما اگه یک کسی رو ببینید، مخصوصا یه عالمی رو که تحصیلات مثلا دانشگاهی داره یا تحصیلات حوزوی داره که واقعا انسان باسوادی است، بعد ببینید اهل تواضعه، میگید خیلی خوبه. اما اگه اهل تکبر بود، میگید بده، حیف از این علم این که این داره، چون مثلا تواضع نداره. تواضع رو عقل عملی میپسنده، تکبر رو عقل عملی نمیپسنده. این عقل عملی. خب پس عقل نظری معلوم شد درک واقعیت ها، عقل نظری. عقل عملی معلوم شد یعنی شناخت خوب و بد ها، حسن و خوب ها. عقل معاش چیه؟ عقل معاش عقل برنامه ریزه، تدبیرگره. کسی که برای زندگی شخصی خودش برنامه ریزه، برای اداره خودش برنامه ریزه. مثلا بعضی هستن، حتی مدیران کلان داریم، میگه آنو فردا بریم ببینیم چی میشه، شب میخوابیم فردا صبح بنده خدا گفت بنزین شد بالا. اما بعضی رو تدبیر میکنن، میگن آقا این سوخت و کلن انرژی، مصرف انرژی در ایران بالاست و نسبت به هزینش ارزانتره. خب اینو تدبیر میکنن، میگن آقا ما آرام آرام مثلا انرژی رو برای مردم گران کنیم، اما از اون طرف یه کمک های هم به مردم بشود. چون دارید از این ور انرژی رو گران میکنید، خب اولا این باعث میشه مردم صرفه جوییشون بیشتر بشه، مصرف کاهش پیدا کنه. بعد ثانیا خب یه کسی دو تا ماشین داره، سه تا ماشین داره، داره از بنزین استفاده میکنه، یه کسی که نداره، چرا باید از امتیاز این دیگری استفاده کنه؟ یه عده براشو فرق نداره، به هر حال چند تا ماشین خارجی تو خونش هست، داره از این بنزین، از این انرژی داره استفاده میکنه، یکی دیگه نه، نداره اینا. خب میان میگن آقا پس بیاییم یه تعریف کنیم یارانه رو، به مردم یارانه رو افزایش بدیم، از او برای انرژی رو هم آرام آرام افزایش بدیم، یه تعادلی در زندگی خرج و دخل مردم ایجاد بشه. این میشه تدبیر، این میشه عقل معاش. اما اگر نه، هیچ تغییری نه، یه دفعه بعد از 4-5 سال بیا یه دفعه بنزین 1000 تومن و 3000 تومن کنی، این معلومه. یعنی این دقیقا معناش اینه، عقل معاشی نیست، یعنی عقل تدبیرگر نیست. این عقل معاش امروز اصلا مثلا وبر، ماکس وبر تو غرب وقتی میگه عقل عقلانی، اصلا رشنالیتی تو جامعه شناسی یعنی عقل ابزاری، یعنی عقل برنامه ریز. توجه دید، مثلا امریکایی ها این استکبار جهانی وقتی تصمیم میگیره خاورمیانه رو به هم بزنه، گاهی خود 10 سال مطالعه میکنه، پژوهش روحیات ایرانی ها چطور هست، روحیه عراقی ها چطور هست، سوریه چطور هست، لبنان چطور هست، مطالعات دانشگاه هاشون. یعنی پنتاگون میاد پول میده به دانشگاه نیوجرسی که دیپارتمان های اونا بشینن تحقیق کنن درباره کشورهای خاورمیانه. بعد بر اساس اون تحقیقات میان داعشی رو کار میکنن، یه 4-5 سال هم داعش میسازن، بعد میان منطقه رو بهم میزنن. عقل معاش برنامه ریزی هم در مسیر شیطنت، توجه داری؟ معاوی هم عقل معاشش خوب بود، اما عقل معاش شیطنت بود، عقل معاش برنامه ریزه در مسیر اهداف شیطانی. قرآن میگه عقل معاش داشته باشید، العقل و عقلان، عقل و معاش و عقل و معاد، اما عقل برنامه ریزه در مسیر اهداف درست، سعادت، فلاح، رستگاری، این هم عقل سوم. عقل چهارم عقل معاده، عقل آخرت اندیش، عقل بندگی، العقل ما عبده به رحمان و اکتساب به جنان. اگر عقل نظری و عقل عملی و عقل معاش و عقل معاد با هم جمع شد، این افراد میشن اولول الباب. نتیجه اولول الباب چیه در قرآن؟ یعنی کسی که صاحب لب باشه، اولول الباب باشه، چی نصیبش میشه طبق فرمایشات قرآن؟ حکمت. حکمت بالاتر از علمه، حکمت خدا نصیبت میکنه اگر صاحب این 4 عقل باشی. حکمرانی یعنی سیاست گذاری، تنظیمگری، خدمات عمومی باید مبتنی بر عقلانیت قرآنی باشه، یعنی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد. یعنی اولوالالباب باید حکمرانی کنن. این بحث قرآنیه، حالا من مفصل در جایی دیگه گفتم، چون بحث ما حکمرانی حسینیه. من اجازه بدید یکی دو تا روایت از امام حسین علیه السلام درباره عقلانیت براتون بخونم و ربطش بدیم به بحث حکمرانی. البته این روایتی که میخوام بخونم، امام حسین علیه السلام از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به حضرت امیر امیرالمؤمنین از رسول الله نقل کرده، یعنی حدیث از رسول الله است ولی امام حسین این حدیث رو روایت میکنه که قال رسول الله ان الله خلق العقل من نور مخزون. خداوند وقتی عقل رو از نور اندوخته نهفته مخزون مکنون عقل آفرید، خدا عقل آفرید. خیلی حدیث زیبایی، خیلی دقیقه. معرفت شناسان و فلاسفه عالم از دکارت و کانت و اسپینوزا و مالبرانژ و لایبنیتز و هایدگر و هابرماس و از این ور از فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا در برابر این حدیث زانو میزنن. کجا فلاسفه شرق و غرب این گونه عقل رو تبیین کردن؟ آمده در این روایت عقل رو تشبیه کرده به یه جسمی. چطور یه جسم سری دارد، چشمی دارد، دست و پای دارد؟ میفرماید خداوند عقل رو که آفرید، جان عقل علمه، روح عقل فهمه. الله اکبر. من وقتی دارم این روایت رو میخونم، یک انباشتی از معلومات فلاسفه رو تو ذهن الان دارم. باور کن دارم احساس میکنم روح داره از بدنم جدا میشه. چه عظمتی این بیان! کجاست بو علی؟ کجاست ابن سینا؟ یک فیلسوفی که کل علوم زمان خودش رو تا 17 سالگی فرا گرفت، در برابر این حدیث باید بشینه درس بگیره، شاگردی امام حسین رو بکنه. شهدن لا اغراق نمی کنم. می فرماید عقل جانی دارد علمه، روحی دارد فهمه، سری دارد زهده، چشمی دارد حیاس، زبانی دارد حکمت، دهانی دارد دلسوزی، دلی دارد رحمت. این ویژگی ها همون عقل نظری و عملی و معاش و معاده ها. یعنی عقل فقط علم نیست ها، هم علمه هم فهمه. بعضی علم دارن فهم ندارن ها. مثلا بعضی وقتی بهشون میگید تئوری جامعه شناسی نام ببرید، براتون میگن جامعه شناسی مثلا نظریه گیدنس، بارسون، فوکو، مارکس نظریه میگن. وقتی بهشون میگید خب این نظریه عقبه معرفتی فلسفیشون چیه، نمیدونن. علم به نظریه دارن ولی فهم به نظریه ندارن. میفرماید عقل یه بسته است، علم توشه، فهم توشه، حکمت توشه، اما حیا هم توشه، دلسوزی هم توشه، مردمداری هم توشه. لذا در روایت داریم التودد الی الناس نصف العقل. اگر کسی محبت به مردم داشته باشه، مردمدار باشه، این نصف عقله. عاقل کسیه که مردم داره. اگر کسی مردمدار نیست، بدونید عقلش یک کمی کمه. حالا یک کمی که نه، نصفش کمه. از علائم عاقل بودن مردم داریه. ولذا امام حسین علیه السلام از زبان پیغمبر نقل میکنه که عاقل کسی است که نه این ویژگی ها رو داره، آثارش اینه، اهل یقینه، اهل ایمانه، اهل راستیه، اهل آرامشه، اهل اخلاصه، اهل مداراست، اهل بخششه، اهل قناعته، اهل تسلیمه، اهل سپاسگزاریه، شکره. این عاقله. یعنی عاقل مؤمنه، عاقل اهل یقینه، عاقل اهل طمأنینه است، آرامشه، عاقل اهل اخلاصه. واقعا عاقل کسیه که برای خدا کار کنه. یک کسی از صبح تا شب جون بکنه، زحمت بکشه، این ور اون ور نمیدونم، برای اینکه مردم بهش رأی بدن، مردم بگن چه آدم خوبی. به خدا قسم این آدم مغز نداره. بیچاره از صبح تا شب جون میکنی برای اینکه مردم خوششون بیاد. تو برای خدا این کارو بکن، مردم هم خوششون خواهد آمد. اخلاص، همون ویژگی که حضرت آقا درباره شهید حاج قاسم فرمود. حاج قاسم اخلاص داشت. می چرا اخلاص داشت؟ چون یقین داشت، چون ایمان داشت، چون حکمت داشت. با مردم مدارا بود، اهل بخشش بود. تمام این ویژگی رو انصافا در شخصیت حاج قاسم می‌بینی. یعنی حاج قاسم عاقل بود طبق این روایت. شما نمیتونه هر کسی بگه عاقله. ممکنه عالم باشه ولی منظور عاقل باشه.
عاقل کسی که اهل یقینه، اهل ایمانه، اهل صداقته، اهل آرامشه، اهل اخلاصه، اهل مدارای با مردمه، اهل بخششه، اهل قناعته، اهل تسلیم خداست. عقلانیت اینه. حالا در نظر بگید حکمرانان ما که میخوان حکمرانی کنن این ویژگی‌ها رو داشته باشن. سیاست‌گذاری، تنظیمگری، قانون‌گذاری، ساختارسازی، خدمات عمومی عوض میشه. این شما در نظر بگیرید ما مثلا به تعداد وزرایی که میخوان کابینه تشکیل بدن عاقل باشن اینا، چه اتفاق بزرگی میفته. ولی من واقعا دلم میسوزه، ای کاش هر مسئولی که میخواد مسئولیتی پیدا بکنه این معارف رو بهشون بگن. بابا عاقل اینه، عاقل اون نیست که بگه من صغرا کبرا چیدم، اگر پیون گا کیو نقیزه کیو نتیجه نقیزه پیون. این میشه علم، اما حکمت هم باید داشته باشی، اخلاص هم باید داشته باشی، ایمان هم باید داشته باشی. این ویژگی عقلانیتی است که اگر این عقلانیت شکل گرفت میدونید انسان میشه اولو الالباب و حکمت نصیبش میشه. وقتی اولو الالباب شد لب هرچه بیشتر این روش کنه، لب میشه چی؟ فؤاد، افعده. بیشتر روش میکنه میشه صدر، بیشتر روش میکنه میشه قلب. قلب وقتی شد قلب ایمانی، قلب ایمانی محل نزول وحیه برای انبیا. برای ما چی؟ آیا ما میتونیم به مقام شهود قلبمون محل نزول شهود الهی بشود؟ بله. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی یه رساله‌ای داره، رسالت الولایه، علامه طباطبایی. اصلا کل پیام این رسالت الولایه می‌بینید چیه؟ کل پیام رسالت الولایه اینه که آقا همه شما آدما میتونید به مقام ولایت عرفانی برسید، همتون، یعنی به مقام فنا، توحید، شهود الهی برسید، میتونید، راه بازه. مثل این که سوال کنم آیا همه تون میتونید پی اچ دی بگیرید؟ بله میتونید، اما زحمت داره، تلاش میخواد. رسالت الولایه علامه طباطبایی رو حضرت استاد آیت الله جوادی آملی یه شرح بهش نوشتن، چاپ شده. میتواند هر انسانی عاقل به این معنا بشود؟ بله میتواند. اما اگر کسی گرفتار هوا و هوس شد، از نظر دینی، از نظر اسلام، از نظر قرآن سنت، این عاقله؟ نه. اگر کسی گرفتار غرور شد، تکبرش، این عاقله؟ نه. ولو علامه دهرم باشه عاقل نیست، عالمه و عاقل نیست. حکمرانی رو فرمودن دست عاقل بدید. وقتی میایید به آدم غیر عاقل رأی بدید، نتیجهش این میشه حکمرانی غیر عقلایی است. وقتی شد غیر عقلایی، خب بدبختی سر بدبختی. الان دنیای امروز حکمرانی دست غیر عقلاست، چون تمام سیاست گذاری و برنامه ریزیشون و قانون گذاریشون حکمرانی جهانی دارش ایجاد میکنن، همش در راستای جنگ، نه فقط جنگ نظامی عزیزان، جنگ نظامی، جنگ الکترونیک، جنگ شناختی. یادتون از پارسال من در باید جنگ شناختی صحبتی داشتم در جمعشون. خیلی دنیای بدیست، چون دنیای غیر عقلاییست، از عقلانی. اصلا گوهر مدرنیته رشنالیتیه، ولی تنها چیزی که تو دنیای مدرن نمیبینید عقلانیت. عقلانیت رو تبدیل کردن به همین، اگر یه جمعی هر تصمیم، ولی تصمیم گرفتن خودکشی کنن، عقلانیت. عقلانیت شده این عقلانیت ریاضی دکارت شده عقلانیت ارتباطی هابرماس. از کجا به کجا رسیده؟ من یه وقت در دانشگاه ویانای اتریش، همین دانشگاه معروف بیان، همین بحث رو داشتم.
گفتم عقلانیت دکارت عقلانیت استدلالی و ریاضی بود، میگم خداوند جهان رو به زبان ریاضی نوشته، ریاضیات یاد بگیری تا جهان رو بشناسی. عقلانیت ریاضیوار دکارت شده الان عقلانیت آبرماس، عقلانیت ارتباطی، یعنی توافق جمعی. حالا به هر غلطی هم که برسن، بر هوا نفسی برسن، هوا نفسی برسن، این میشه عقلانیت. این عقلانیته. بعد توضیح دادم عقلانیت قرآنی رو. قرآن از سمع و بصر شروع میکنه، بعد عقل میگه، بعد لب میگه، بعد فؤاد میگه، بعد صدر میگه، بعد قلب میگه. ببینید چه عظمتیست این معارف. خدا شده هر جا ما این معارف رو بیان کردیم اصلا اعجاب آور بوده براشون. معارف اهل بیت، معارف قرآنه، ولی متاسفانه ما هم از این معارف دوریم، ما هم از این معارف دوریم. واقعا این مجالس رو ما فقط مثلا دهه محرمی باید داشته باشیم، این معارف رو باید هر هفته داشته باشیم، هر هفته بشینیم در محضر قرآن و محضر اهل بیت استفاده کنیم. نه اینکه حالا به بهانه محرم جمع بشیم یه چهار تا بحث داشته باشی بعدم بره تو سال دیگه. بدترین محرومیت اینه که از این معارف خودمون محروم کنیم. الان هم که الحمدلله امکانات فضای مجازی و اینا هست، لازم نیست حالا حتما توی این اوضاع احوال کرونا حتما جمع بشیم در یه مکانی، ولی معارف رو بگیریم. حکمرانی عقلانی این، ولی متاسفانه عقلانیت به معنای هوا و هوس رو این دولت بنی امیه اومدن شکل دادن و جهان اسلام رو به سمت انحراف کشوندن. و چه ضررها و زیانهایی که و انحرافها و تحریفها و تصحیفهایی که بر جان اسلام اینو وارد کرد. و بعد با همین شیطنت و رزالت و حکمرانی هوا و هوس امام زمان رو به شهادت برسانن، اهل بیتش رو به اسارت ببرن، از کربلا به کوفه و از کوفه به شام، هم تازه شام که ببرن تو خرابه شام اینا رو بندن. خرابه شام میدونید یک مکانی بود، یک بازداشتگاهی بود که نه از سرما شخص محفوظ میموند نه از گرما. منحال نقل میکنه میگه امام سجاد رو دیدم دو پایش مثل دو نی شده بود و خون ازش جاری میشد. گفتم از امام سجاد سوال کردم حالت چگونه است؟ گفت چگونه باشد وقتی اسیر یزید ابن معاویه ای؟ زنان ما، بچه های ما غذایی ندارن بخورن. بعد منحال میگه سوال کردم از امام سجاد کجا میخواید برید؟ گفت میخواییم بریم یه خرابه ای که یه آواره ایست که از گرمای این آواره پوست از بدنمون کنده میشه. اینو مرحوم سید نعمت الله جزاری در انوار نعمانی نقل میکنه. بعد تو این خرابه شام اهل بیت رو نگه داشتن، چون یزید اصلا نقشش این بود این تو این خرابه اینها بمیرن و دفن بشن، اصلا دنبال کشتن اسرا. اما در یک نیمه شب که اهل بیت خوابیده بودن، اسرا خوابیده بودن، یک وقت ناله یک کودک 4 ساله‌ای رو شنیدن. این کودک فاطمه بود. رقیه هم به او میگویند، اما چون امیر حضرت ابی عبدالله اسم همه دختراشو فاطمه گذاشته بود، این دختر 4 ساله از خواب بیدار شد، شروع کرد به گریستن و بهانه بابا کردن. اهل بیت زنان دورش رو گرفتن آرامش بکنن، گفت من الان خواب بابام حسین رو دیدم، من الان پدرم رو دیدم. ناله زنان بلند شد، یزید ملعون از ناله زنان بیدار شد. خب چه خبر است؟ گفتن دختر حسین از خواب بیدار شده، از بهانه پدر میگیرد. گفت خسر حسین رو براش ببرید، در کامل بهای آمده. این اونجا نمیگه در طبقه گذاشتن، میگن سر رو بردن جلو این دختر. رقیه سر پدر رو در بغل گرفت، شروع کرد به او صحبت کردن. یا ابتا منزل لذی خذبک به دمائک، بابا جون کی محاسنت رو با خون سرت خذاب کرده است؟ یا ابتا منزل لذی قطع وریده، کی رگای گردنت رو بوید؟ یا ابتا منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، کی مرا در کودکی یتیم کرده است؟ کی این زنان رو اسیر کرده؟ حالا رقیه روزه خون شده بود، داشت روزه میخوند، با سر بابا درد دل میکرد، زنان هم گریه میکردن، ناله میکردن. یه وقتی که آروم شد، بعد شروع کرد دوباره برق زدن. گفت بابا جون ای کاش رقیه مرده بود، بابا جون ای کاش رقیه کور بود، سر بریدت رو نمیدید، ای کاش رقیه در خاک دفن شده بود. یه وقت میگن رقیه آرام شد، دیدن که جان به جان آفرین تسلیم کرده، در کامل بهای آمده. میگن حضرت زینب گفتن غساله‌ای رو صدا بزنید که بدن رقیه رو غسل بدن. خب امکاناتی فراهم کردن، این غساله شروع کرد به غسل دادن. یه وقت دست کشید از غسل دادن، همینطور زل زد به بدن رقیه. زینب سوال کرد چرا غسلش نمیدی؟ گفت بگو ببینم این بچه، این کودک چه بیماری داشت، با چه بیماری از دنیا رفته است؟ گفت چطور مگه؟ واقعا کل بدن این کودک کبود است. بعد زینب فرمود که در این مسیر رو قد تازیانه زدن. حضرت زینب میگه که من خیلی درد کشیدم در این مسیر کربلا، خیلی آزار دیدم، ولی مرگ رقیه موهای سرم رو سفید کرد، کمرم رو خمیده کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اجرک الله یا صاحب
میگفتی ای گل یاس منو می بوسیدی آروم، می دیدی تا که خوابیدم هوا تو می کشیدی رو، ولی حالا با دل تنگی نشستم زیر نور ما. کجا رفتی بابای جون؟ ببین قدم جز کتا، ببین افتاد دندونم رو لبهام، ردی از خونه جای روی زانوهات نشستم کنج ویرونه. نبودی دستامو بستم، رو گونم خیلی میسوزه بابا، یه سرگیجه میگیرم چشم داره یه جمرود، سر آوردن تو خرابه با سر بابا هم میخن. بابا گیجه میترسم از اسبا، نمیخوابم دیگه را یه شب از ناگه افتاده، نبا پا که با صورت برا تفری و سرگرمی بابا خونم میداد با دوا، منو هی راه به راه میزد بیا زجر رو بزن بابا. شدم شرمنده امه، هی داره با زبان کوچیکش بابا با هم میزنه، شب بام زده تا من، ببین دستام چقدر سرده، ازش بس که لگد خورده، ببین معلوم برم کرده. استاد عزیزم مقدر و خوندن عرض من یه جمله و داد کنم، تقریبی بی زیرم عربه این برگشت کرد بلا، اومد کنار قبر خاکی برادر یه جمله گفته، جگرم رو آتیش زده، صدا زد حسین جان یادت میاد وقتی خبر شهادت بچه‌هام آوردن، اومدم تو خیمه از خیمه‌ام بیرون نیومدم، گفتم داداشم خجالت نکشه، حسین جان بیا تلافی کن سراغ رو پیت و از من از خیمه‌ام نگیر. اما نبای بابا خونیه، کی به نگاد کی به نباد جوه نگذر و زنده با بگنام با بگنام، وقت من تمامه مثل شب اول روزه مسلم رو میخونه، وقتی آن تو مسیر بود دیدن دوتا سوار میان، آقا امام امی عبدالله زال کرد از کجا میان، گفتن آقا از کوفه میان، آ بنود از کوفه چه خبر؟ گفتن آز و برها زیاده. آقا جان دیدیم یه بدنی رو بردن بالا دار و دماره، یه بدن بی سری رو دنبال اسب می کشن، هر بدنی رو از سر می شناسن. سوال کردیم بدن بدن کیه؟ گفتن بدن مسلم سفیر حسین. آقا جان مسلم تو شهیدش کرده، امام ابی عبدالله نگاهی به آسمان کرده، نالله و نالله راجعون اومد تو خیمه زنهای دختری داره به نام حمیده. امام ابی عبدالله دایی دختر میشه، صدا زد دختر رو بیارن اوور نمازش کرد رو بالشون. یا عبدالله یا عبدالله یا عبدالله. اهل روزه میدونید میخوام چی میگم؟ آقا جان نبودی با یتیمت چه کردن؟ نبودی وقتی یتیمت بهونه میگرفت سیلی میزدن تازیانه میزدن؟
خدایا با پروردگارا فرج امام زمان